نکته بعدی اینه که آقای دکتر زارعی اشاره کردن کار بسیار پیچیده است، یعنی این سه چهار قلم کار اولیه کار راحتی بود، البته برای رسیدن به این توافق ماها کار کردن، این شکلی نیستش مثلا بگیم که یه شب به توافق رسیدن، ولی از لحظه‌ای که موافقت کردن که ما این کار انجام بدیم تا امروز بالاخره خب یه زمانی گذشت و کارا شسته رفته بود. هرچی که میره جلو بندهای بعدی که میان کار سخت میشه. مثلا اون چیزی که گفته میشه میگن که در مورد خلع سلاح حماس که سلاح رو بذاره زمین هیچ مکانیزم پیش بینی نشده، یعنی فقط رو کاغذ آوردن که حماس خلع سلاح بشه، چگونه، چه جوری، تو ابعادش، جزئیاتش. به قول خود عربی‌ها میگن که شیطان در جزئیاته و هر چه جزئی تر بخوام برن جلو اختلاف برانگیزتر است. نکته بعدیش به نظر من موضع ایالات متحده امریکا هم حائز اهمیته، چون این جنگ جنگ اسرائیل نبود یا از یک سطحی به بالا جنگ اسرائیل نبود، جنگ امریکا بود. دونالد ترامپ امروز اعلام کردش که جنگ تموم شد. نتانیاهو از این عبارت استفاده نکردش، مثلا دیشب گفتش که ما هنوز نبردمون ادامه ده. من نمیدونم که ایالات متحده امریکا عزم و ارادش اینه که واقعا جنگ رو تموم بکنه یا یک فرصتی هستش یک گردنه یا رد بکنه. امروز تو کنیست اسرائیل ترامپ دو سه تا جمله جالب داشت، از این جهت که یه جا گفتش که هر آن چیزی که اسرائیل میتونست در جنگ به دست بیاره به دست آورد، یعنی اسرائیل زور نظامیش بیشتر از این نیست، هر کاری که میتونست بکنه تا این اندازه بود، حالا امریکا پشتش سرش بود، جهان غرب پشتش سرش بود، سلاح میدادن، کلی هم در مورد اینا صحبت کرد، گفت من چقدر سلاح دادم کمک کردم همینا. یه جمله دیگه هم که گفتش که من به بنیامین نتانیاهو گفتم که تو نمیتونی با همه جهان بجنگی، تو کشور کوچیکی هستی نمیتونی با همه جهان بجنگی، پس برای باید صحبت بکن. این نشون دهنده اینه که عزم و اراده ایالات متحده امریکا بنا به دلایلی جنگی که جنگ خودش بود و تموم شده قلمداد میکنه. این شخص دونالد ترامپه. دونالد ترامپ به عنوان یک شخص حقیقی و رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، اما ساختار ایالات متحده امریکا که عقبش برمیگرده به یک سری جریان‌های مثلا اونجلیستا یا برمیگرده به جریان راست افراطی در داخل اسرائیل، آیا اونها هم مثل دونالد ترامپ معتقدن که الان باید جنگ تمام بشه و یا یک زمینه‌ها و بهانه‌هایی پیدا میشه که مثلا بندازه مسئولیت بندازه گردن حماس رو بگن شما کوتاهی کردین و دوباره روز از دو روزی از دو، اتفاقی که بارها در جنوب لبنان رخ داده، در مورد خود غزه رخ داده، در مورد کرانه باختری رخ داده، یعنی بهانه‌گیری‌ها شروع بشه و خرد 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 دوباره برسه به یک زد و خورد شدید.
آقای دکتر ابوالفضل اشاره کردن به سخنان دونالد ترامپ، به نظرتون تغییر موضع داده یا نه هر اونچه که عنوان میکنه در مورد فلسطین، در مورد صلح، در مورد غزه یه تاکتیک و یه نمایشی برای افکار عمومی؟
این ترامپ هم در مبارزات انتخاباتی و هم در جریان همین طرحی که ارائه کرد و مباحثی که طی این 7-8 ماهی که ترامپ آمده سر کار صحبت شده، خیلی علاقه داره که مرد اول صلح در دنیا شناخته بشه، در حالی که از زمانی که روی کار آمده درگیری ها در منطقه ما و در سطح بین الملل گسترش پیدا کرده. یعنی جنگ اوکراین تشدید شده، در همین مدت جنگ غزه تشدید شده و تا روز جمعه و درگیری های دیگه پیش آمد، درگیری که علیه قطر پیش آمد، علیه ایران پیش آمد، علیه لبنان و اینها. مجموعاً کارنامه آقای ترامپ کارنامه صلح نیست، کارنامه تشدید جنگ بوده. اما واقعیت مطلب این هست که اسرائیل و آمریکا در جنگ غزه به بن‌بست رسیدن، این یه واقعیتیه. خب اینا دو سال جنگیدن علیه یک کف دست به قول ما 360 کیلومتر مربع، الان دارن اسرا رو بعد از دو سال با مذاکره آزاد میکنن، یعنی حماس رو به رسمیت شناختن عملا، کما اینکه خودشون برگشتن گفتن این برای ما خیلی تلخ است که با همون کسانی که قرار بود اینها رو در واقع با زور نظامی حذف کنیم داریم باشون مذاکره میکنیم و این مذاکره معناش اینه که حداقل تا پایان مذاکره ما اینا رو به عنوان طرف فلسطینی قبول کردیم و البته بعد میگه بعدم ادامه پیدا میکنه. این یه مسئله. من گمان میکنم با توجه به اینکه اسرائیلی‌ها به بن‌بست رسیدن در این جنگ و اینکه سریع عقب نشستن از خط آبی به خط زرد، الان در خط زرد هستن، و همینطور بحثایی که خود سران ارتش اسرائیل مطرح کردن، اینها آمدن گفتن که ما بارها به نتانیاهو گفتیم که در غزه نمیشه با جنگ پیروز شد و لذا حتما باید مذاکره بشه. من فکر نمی کنم چه این طرح به اون مرحله دوم و سوم برسه چه نرسه، گمان نمی کنم با توجه به اینکه اینها از فلسطینی‌ها شکست خوردن و با پذیرش شکست آمدن این طرح را مطرح کردن، ما دوباره شاهد شعله‌ور شدن جنگی در اون اندازه با اون شدتی که روزانه مثلا 70-80 فلسطینی شهید می‌شدن، خیلی بعید می‌دونم که جنگ برگرده به اون به اصطلاح قبل از این ماجرا. ولی چرا اون مدل لبنان رو اینجا به نظر من نتانیاهو دنبال می‌کنن، یعنی آتش‌بس رو می‌پذیرن، یه عقب نشینی هم می‌کنن اما محدود هست و هر از گاهی به بهانه و بی بهانه به نقاطی حمله میکنن.
به خط قرمز میرن؟
به نظر من به خط قرمز هم میرن، بله. در نهایت به نظرم فضای امنیتی را اسرائیلیا تا اگر بتونن حفظ میکنن، اون 18% که دو منطقه جنوب نوار، شرق نوار و شمال نوار در نظر گرفتن که عمقش 1 تا 1.5 کیلومتر هست، این را اگه بتونن حفظ میکنن و البته اگر بتونن و عملیاتاشون رو به صورت تک و موردی انجام میدن، اقدامات امنیتی و حملات محدود، و تلاش میکنن که به هر حال مانع بازسازی غزه و بازسازی قدرت حماس در این منطقه بشن. این پیش بینی من از مسئله است.
آقای دکتر ابوالفضل، فکر میکنید خلع سلاح حماس اتفاق میفته؟
ببینید، من معتقدم که الان مسئله حماس نیست. حالا بعد میخوام یه فرض رو مطرح بکنم، یه فرض محالا که محالیست. مثلا فرض کنیم حماس وجود نداشته باشه، چیزی تحت عنوان یک تشکیلات تحت عنوان حماس وجود نداشته باشه، یا حزب الله لبنان وجود نداشته باشه. مشکل که با حزب الله و حماس شروع نشده که با حذف حزب الله و حماس مشکل رفع بشه. یه دوره‌ای مثلا دهه 60 دهه 70 تشکیلات سازمان آزادیبخش فلسطین بود. خب خیلی فعالیت میکردن، مبارزه میکردن، از نظر غربی ها کاری تروریستی انجام میدادن، رفتن مونیخ، المپیک مونیخ رو ریختن به هم و اینا، اونو حذف شدن، رفتن تو روند سازش و مذاکره و عرفات و اینا. آیا مشکل فلسطین حل شد؟ گروه های اومدن روی کار که خیلی مصممتر، با اراده بیشتر، مجهزتر و از نظر امریکا و اسرائیل خشنتر، از ادعای اونا تروریست‌تر. برای به این حالا فرض هم بگیم که مثلا حماس هم خل اصطلاح بشه بره، همشون رو مثلا از بین ببرن یا تبعید بشن هجه دنیا برن، تا وقتی که مشکل فلسطین حل نشده این داستان ادامه داره. من یه سطح برم بالا، فرض بگیریم تمام کشورهای عربی با اسرائیل صلح کرده، فرض محال که محال نیست، اسرائیل هم به رسمیت شناخته، آیا مشکل منطقه غرب آسیا، چیزی که ترامپ بهش میگه منازعه 3000 ساله که میگه اومدم من صلح رو برقرار کنم، که این اصلا صلح نیست، الان خیلی این روند خوب بره جلو آتش بسه، اصلا صلح نیست، ولی ترامپ دائم داره میگه صلح صلح صلح، توافق صلح ما امضا کردیم، ما صلح برقرار میکنیم، تا وقتی که فلسطینی‌ها احساس نکنن که حقوقشون تامین شده، حتی هیچ کشور اسلامی، هیچ کشور عربی هم پشتشون نباشه، این موضوع حل نمیشه. تو این طرحی که بهش اشاره شده هیچ نگاهی در مورد این بحث راه حل دو کشوری نیست، دو دولتی نیست، یعنی دو دولت در سرزمین فلسطین کنار هم دیگه باشن، این اونو به رسمیت بشناسه، اون اینو هم به رسمیت بشه، با هم صحبت بکنه. راه حلی هستش که اروپا میخواد، کشور عربی میخواد، ایالات متحده نمیخواد و اسرائیل به هیچ عنوان، اصلا به هیچ نزدیک هم نمیشه. برای این زخم همچنان باز میمونه، حتی اگر حماس نباشه، گروه های دیگه میان که شاید مثلا 10 سال دیگه 15 سال دیگه با فرض اینکه حماس نباشه بگن این گروهی که اومده بسیار مصممتر، جنگجوتر و مسلح به تسلیحات بیشتر. یعنی مثلا تا دهه 60 دهه 70 شاید کسی نمیتونست باور کنه که 7 اکتبر به وجود میاد. 7 اکتبر به وجود اومده. 10 سال دیگه، 15 سال دیگه اگه این موضع به شکل بنیادین حل نشه، اتفاقاتی به مراتب بزرگتر از 7 اکتبر میتونه پیش بیاد که هم برای اسرائیل بسیار دردناک خواهد بود و هم برای طرف فلسطین. بنابراین هر راه حلی که میخوام بدن، اگه میخوان اسمشو بذارن صلح، اگه میخوان بذارن آتش بس، همین توافقه. اما اگه میخوان به سمت صلح نزدیک بشن، باید اون بهانه اصلی یا اون موضوع اصلی حل بکنن. حل نکنن، این 70 80 سال ادامه داره، 70 80 سال دیگه هم ادامه پیدا میکنه.
آی دکتر زارعی، آیا اگر آتش بس در غزه بر فرض ادامه دار باشه و شکننده هم نباشه، ما شاهد این هستیم که جنگ در منطقه در جای دیگری و در پرونده دیگری توسط رژیم صهیونیستی آغاز خواهد شد یا نه، منطقه روی آرامش رو خواهد دید؟
ببینید، پاسخ این سوال مستلزم طرح سوال دیگه است و اون این که اسرائیل خودش رو در چه وضعیتی میبینه. اگر اسرائیل خودشون رو در وضعیت ضعف ببینن، احتمال این که دست به تنش‌های جدید بزنن و شانسشون رو در جاهای دیگه هم بخوان به نوعی امتحان کنن هست. اما اگر اسرائیل خودشون رو در موضع قدرت ببینن، طبیعتاً اینجا تلاش میکنن وضعیت خودشون رو تثبیت کنن. چیزی اگر به دست آوردن تثبیت کنن. تثبیتش مستلزم کاهش فضا و وضعیت هست. خب حالا سوال این است که اسرائیل خودش رو در چه وضعیتی میبینه؟ مجموعه قضایا و خود همین فرم این طرح 20 ماده‌ای که حالا تازه آقای نتانیاهو ویرایش هم کرده، بخشایش رو دستکاری هم کرده، این خود این نگاه به طرح ترامپ به ما میگه که اینا خودشون رو در موضع ضعف میدونن و احساس میکنن که باید یه جوری خودشون خلاص کنن از این باتلاق غزه. به همین دلیل ما احتمال میدیم که اقدامات تنشی، نه جنگ لزومن، تنش هایی که الان داره دیگه، در سوریه داره، در لبنان داره، در بعض جای دیگه، در یمن به نوعی داره، این تنش ها استمرار میده تا بلکه بتونه فضا را ملتهب نگه داره و دیگران را وادار کنه که بلکه بیان با یک توافق سیاسی و با یک طرح سیاسی مسئله را و این مخمسه اسرائیل بتونن جمع بکنن. این مسئله به نظر من حائز اهمیته. شما در همین صحنه نگاه کنید، همین امروز چه اتفاقی افتاده؟ عرض کردم 4 تا اتفاق افتاده تو این جمعه تا امروز. از این 4 تا اتفاق، 3 اتفاقش کاملا برای فلسطینه، آتش بس، یعنی توقف جنگ که اتفاق افتاد از ظهر جمعه. دوم بحث عقب نشینی که بلافاصله اسرائیل از خط آبی رفتن خط زرد. سوم بازگشایی کمک ها که حجم قابل توجهی کامیون ها وارد غزه شدن. و چهارم تبادل اسرا که 20 تا اسیر زنده را داده حماس، در مقابلش حدود 2000 تا اسیر رو گرفته از اسرائیل
و خیلی هم تهدید کرد رژیم صهیونیستی که این صحنه، صحنه مثل گذشته تبدیل به مانور قدرت حماس نشه
و خب نتونستن جلو این قضیه بگیره. یعنی حماس همین امروز بر اساس گزارشی که بی بی سی پخش کرد میگه که 7000 نیروی حماس از اون مناطقی که اسرائیل عقب نشینی کرده، یعنی اون 70% شده 52% این فاصله، میگه که 7000 نیروی نظامی حماس رفته کل این مناطق الان گرفته، در کنترل حماس قرار گرفته و هر جا اسرائیل عقب بشینه حماس میره کنترل اونجا رو بر عهده میگیره. حماس یعنی مقاومت، کل گروه های فلسطینی از جمله حماس میگه میره میگیره اونجا رو. بنابراین حماس کاملا مسلط داره برخورد میکنه، ترسی نداره، فراخوان داده به نیروهاش بیاید خلاص سر قراراتون باشید و عمل بکنید. اینا دارن عمل میکنن و با اقتدار تمام داره این صحنه رو مدیریت میکنه. و جالب این است که همین امروز حماس برای 4 منطقه آزاد شده 4 فرمونداری انتخاب کرد که این فرموندارها سابقه نظامی داشتن، یعنی فرماندهان گردانهای مقاومت امروز شدن فرمانداران مناطق آزاد شده. این خیلی پیام داره و اسرائیل هم ناچار چشمشو ببنده روی این مسئله. بنابراین صحنه‌ای که الان پیش رو هست، صحنه شکست اسرائیل به صورت قطعی هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابوالفضل، آقای دکتر زارعی، از حضور هر دو بزرگوار. از محضر شما خداحافظی می‌کنم و خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید.
تا شعله زد امید زنجیر شب گسست، خواب سیاه دیو آشفته شد شکست. پیروز شد جهاد بر دشمن خدا، ای فاتحان درود، ای غزه مرحبا، ای غزه مرحبا. نصوح و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم، ایمان و اتحاد. نصوح و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم، ایمان و اتحاد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قرآن قرآن نفس زنده.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شما شنوندگان عزیز، خوبان، دوستداران یک قطره از دریا. یکی از مسائلی که تو زندگی بعضی از خانواده ها وجود داره، مسابقه های منفی است که بین باجناق ها شکل میگیره و گاهی این دوتا خواهر به این رقابت ها دامن میزنن، گاهی خود دوتا باجناق تو چشم هم چشمی میفتن و این رقابت‌های منفی هم خب عاقبتش روشنه دیگه، یا حسودیه، یا ناراحتیه، یا کینه است، یا خدایی نکرده اینه که یکی از باجناق‌ها برای اینکه به زندگی باجناق دیگه‌اش نزدیک‌تر بشه، خدایی نکرده به حرام بیفته، به رشوه‌خواری بیفته، به ربا گرفتن بیفته و انواع و اقسام این گونه اموری که همه ناپسنده و معصیت. ابتدای نمایش با هم دیگه بشنویم، ببینیم که آقا جاوید درباره باجناقش آقا جواد چه نگاهی داره. بشنویم و برگردیم.
این چه حرفیه میزنی آخه؟ چی داری میگی؟
چی میگم ستاره جان؟ فقط گفتم خوش به حالشون، خوش به حال خواهرت، خوش به حال شوهرش.
جاوید جان، اون موقع که من و تو داشتیم راحت زندگی میکردیم، اون دوتا داشتن انواع سختی ها رو به جون میخریدن. امروزم اون همه گرفتاری شده یه خونه حسابی.
بله بله، اصلا میدونی چیه؟ مردم شانس دارن. حق جواد نیست، حقش نیست.
چی حقش نیست جاوید؟ ای بابا، طرف یه خونه خریده با کلی قسط و وام، با کلی کار و پسنداز و سالها زحمت، چه میدونم زدن از خودش، مسافرت نرفتن، بعد تو میگه حقش نیست؟
بله که حقش نیست. مگه من کار نمیکردم تو این سالا؟ اما ما باید آخر هر سال تن و بدن اون بلرزه که کسافونه بلندمون میکنه یا نه، بعد آقا جواد زنش لم بدن توی خونه خودشون.
اون موقع که خواهرم اینا ماشینم خریده بودن، هر روز هی گفتی حقش نیست، حقش نیست. از کجا آوردن؟ چرا ما نداریم؟ ما هم باید بخریم.
بد کردم؟ رفتم ماشین خریدم.
بله بد نکردی، رفتی ماشین خریدی. همون موقع هزار بار بهت گفتم جاوید بیا به جای ماشین یه خونه نقلی بخریم، گفتی نه که نه، گفتی باید یه ماشین بخریم از مال جوادینا بهتر. یادته؟
خوب کردم. حق من ماشین بهتر سوار شم.
بله حقته جاوید، چشماتو باز کن، اینقدر حسودی کردن خوب نیست. خواهرم اینا خونهشون رو رنگ کردن، گفتی باید خونهمون رو کاغذ دیواری کنیم. گفتم مرد، آخه خونه استیجایی رو اینقدر براش خرج نمی کنن. گفتی همینه که همینه. یادت جاوی؟
ستاره، حقشون نیست، هرچی دلت میخواد بگو، ولی خونه خریدن حقشون نیست.
آه
رو با هم شنیدیم. خیلی عجیبه واقعا. ببینید بعضی ها مثل آقا جاوید اینطوری هم دیگه، که بدون توجه به این که نظام عالم هستی توسط خدای عزیز و علیم و حکیم و رحمان و رحیم داره تدبیر میشه، داره ربوبیت میشه، حرف از این میزنن که فلان جور زندگی کردن حق فلانی هست یا حقش نیست. مثلا یه جوری حرف میزنن انگار که اینا نشستن در جای حق و انگار که حق این عالم رو و باطل این عالم رو اینا باید تعیین بکنن که چیه، و فکر میکنن که روزی عالم رو اینا قراره بین مردمان دنیا تقسیم بکنن. شنیدن این نمایش من رو یاد آیه 52 از سوره مبارک زمر انداخت. ابتدا این آیه مبارک رو با هم بشنویم.
اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می‌سازد؟ در این آیات و نشانه‌هایی است برای گروهی که ایمان می‌آورند.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، این آیه به روشنی توبیخ میکنه، میگه آیا ندونستن؟ کی قراره بدونن مردم دنیا این مطلبو؟ آیا نمیدونن که خداست، که یعنی فقط خداست که روزی کسانی رو بست میده، برای هر کس بخواد روزی رو گسترش میده. میبینی وضع مالیش خوبه یا رزق و روزی های دیگه ای در این دنیا داره غیر از پول؟ همسر خوبی داره، ماشین خوبی داره، خونه خوبی داره، بچه خوبی داره، شغل خوبی داره، جایگاه اجتماعی خوبی داره. این کار خداست، روزی های دنیا رو خداست که بست میده برای هر کس، برای هر کس هم بخواد تنگ میگیره. و فرمود که اینها رو به حکمت خودش تقسیم میکنه و این درش نشانه هاییست برای اونایی که ایمان داشته باشن به خدا و به این که آقا خدا کارش درسته، همه کارش رو حسابه، رو حکمته. شما تو همین زندگی دنیا وقتی نگاه میکنید میبینید خیلی ها خیلی میدوان بندگان خدا، اما هرچی میدوان گاهی میبینی کمتر به نتیجه میرسن، کمتر به روزی میرسن. بعضی‌ها رو می‌بینی شب خوابیده صبح بلند شده، پدرش فوت کرده، یه ارث کلانی بهش رسیده بی هیچ زحمتی. روزیای دنیا اینجوری تقسیم میشه. چرا؟ چون دنیا دار امتحان و ابتلاست. خدا از بعضی‌ها می‌گیره، به بعضی‌ها میده، میخواد ببینه چی کار میکنن. اینا خودش اصالت نداره. اون چیزی که اصالت داره، اصل در این دنیا اینه که ما با این گرفتنها و دادنهای الهی چه تحولاتی درمون ایجاد میشه. اگر گرفتیم، اگر دارا شدیم، آیا در اون راهی که خدا دوست داره خرج میکنیم؟ آیا به وظایف مالیمون عمل میکنیم؟ یاد خمس و زکاتش هستیم؟ به دیگران میرسونیم؟ دست چهار نفر رو میگیریم؟ همکارمون، دوستمون، اگر قرض میخواد و ما داریم امکانش هست، قرض میدیم؟ ضمانتش رو اگه باید بکنیم میریم یه توکه پا بانک ضمانتش رو بکنیم یا نه؟ اگر خدا ازمون گرفت چی کار میکنیم؟ آیا جزا و فضا میکنیم؟ خدا چه وضعشه؟ چرا زندگی من باید اینجور باشه؟ من که دارم این همه تلاش میکنم. خدا رو متهم میکنیم یا نه؟ میگیم خدای راضیم، به داده و ندادت شکر، همه کارت رو حسابه. لذا از امیر مؤمنان علی علیه السلام اینجور نقل شده در غرر الحکم: الدنیا بالاتفاق والآخرتو بالاستحقاق. اینو باید دقت کنیم، اینو خیلی هم مردم دنیا غافل میشن. بزرگواران، روزی دنیا چیزیست که خدا تقسیم کرده و مردم دنیا اینطوری قضاوت میکنن، میگن اتفاقیه، مثلا فلانی یه دفعه وضعش خوب شد، فلانی یه دفعه وضعش خوب بود کم آورد افتاد گوشه زندان. اما آخرت اینطوری نیست اتفاقا. روزی آخرت اونیست که انسان باید براش تلاش کنه، همت کنه و آخرت میگن که چی تحصیل کردی؟ روزی آخرت به استحقاقه. دیگه اونجا اینطوری نیستش که همینطوری به یکی بدن یا از کسی بگیرن. طبق ضوابط دقیق قیامت اینطوره. لذا قرآن کریم در آیه 39 نجم درباره آخرت فرمود و الیس للانسان الا ما سعا. این آیه مال قیامته. قرائن خود آیه هم همینو میگه. قیامت انسان است و سعیش. هر چه کردی همونقدر مزد میگیری. هر کاری کردی تا ذره شو باید وایسی جواب بدی. اما دنیا اینطوری نیست. لذا نگاهمونو به دنیا اصلاح کنیم. از این حرفا نزنیم فلانی حقش بود این مال بهش برسه، فلانی به نظر من حقش نبود. اینا حرفای باطله. اینا رو رها کنیم، بچسبیم انشاءالله به کسب روزی آخرت. در پناه قرآن باشید.
اونی که تو باغ قرآن میوه خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض ایمان و امیده.
شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرته و مجموعه برنامه‌های نوبت دوم پخش چهارشنبه 23 مهر ماه رو تقدیمتون میکنیم. میدونم که خیلی از شما شنونده های گرامی مثل من الان دوست دارید در این چهارشنبه در حرم آقا امام رضا باشید و حرف بذارید با آقاتون. امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهی هم بکن به زیر پات.
بابا بر گناه آمدم خدمت مولا، قربان صفا و کرم و رحمت مولا، دست من و دامان پر از مهر تو آقا، فدای حرم و غربت مولا. بنگر به دو چشم ترم، بنشین تو دمی ببرم، حالا که شکست پرم ای ماه مهربان. هجر تو کشید منم، آهوی رمید منم، این عشق چکید منم مولای مهربان، مولای مهربان. عطر نبوی میشه لبم از حرم تو، جاری شده از چشمه زهرا کرم تو، از پنجره گریه تو مهمان دلم شد، تا جان دهم از شوق جنون در قدم تو، تا جان دهم از شوق جنون در قدم تو. بنگر به دو چشم ترم، بنشین تو دمی ببرم، حالا که شکست پرم ای ماه مهربان. هجر تو کشید منم، آهوی رمید منم، این عشق چکید منم مولای
مهربان. هممون توی زندگیمون دست نوازش مهربونی امام مهربونمون آقا امام رضا رو حس کردیم. انشالله که هر لحظه آقا به هممون نگاه کنن. حاجت روا باشید مردم، عرض ارادتی داشتیم در این چهارشنبه خدمت آقا امام رضا. دوستان میخوایم بریم سراغ برنامه بعدی، فقه آل محمد رو تقدیمتون کنیم. در این برنامه درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو خواهیم شنید به مدت حدود 30 دقیقه.